بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 133، چهار شنبه، مورخ 29/8/92.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نتیجه‌ای که مجموعه علمای علم اصول در معنای ماده امر اتخاذ کردند که یا برا ماده امر یک معناست، مثل مرحوم نائینی و محقق اصفهانی، و یا مشترک لفظی بین دو معنا قابل قبول نیست، به خاطر این که محقق دقیقین از لغویین مورد اعتماد و وثوق ماده امر رو ادعا می کنند، اصول خمسه داره و مشترک است بین پنج معنا. اشاره کردیم به معجم مقاییس لغه ابن فارس که این پنج معنا بدین ترتیب است، میگه الهمزة والمیم والراء اصول خمسه. معنای اول میگه امر من الامور، از مثالاش معلوم میشه فعل من الافعال، حالت من الحالات. معنای دوم امر به معنای طلب و دستور که نقیض نهی حساب میشه، مثال های مختلف هم میزنه، لی علیک امرت مطاعه، امور بالمعروف، نهی عن المنکر. میگه امره امارت، امیر، مؤمر، مؤمر، از همین معناست. سوم امر به معنای نما و برکت و کثرت است، امرأتون امره یعنی مبارکتون علی زوجها، امر الشیء ای کسره. بعد مثل عربی میاره من قل ذل و من امر فل، هر کسی که کم حواشی داشته باشه، اطرافی داشته باشه، ذلیل میشه، و من امر فل، هر کسی که فراوان طرفدار و حواشی داشته باشه، فل ای غلبه یعنی پیروز میشه. امر الله ماله، یعنی خداوند مالش رو زیاد گردانه. حتی معنا میکنه، معنای لطیفی هم شاید باشه، آیه کریمه رو امرنا مترفیها، به معنای دستور نیست، به معنای کسرنا مترفیها، هر بلده ای رو که خواسته باشیم عذاب کنیم مترفینش زیاد میشن و فسقو فیها، نتیجه اینه اون مترفین زیاد فسق انجام میدن. امرنا مترفیها ففسقو فیها معناش این نیست که ما امر میکنیم تا فسق کنن، نه، امرنا مترفیها کسرنا مترفیها، مترفینش زیاد میشن، زیاد میکنیم مترفین رو، بعد نتیجه هم مترف هم فسق انجام میده، مایه عذاب میشه. معنای چهارم امر و اماره به معنای علامت است. امر و یعمور العلم، اماره هم به معنای علامت است. از شعر زمان جاهلی هم استشهاد میکنه، از الشمس ذرت فی البلاد فإنها امارت تسلیمی علیک فسلمی، این به معنای علامته، به معنای بله اماره علامت. معنای پنجم امر به معنای عجب است. لقد جئت شیئا امرا، یعنی عجیبا. نتیجه این که وقتی لغویین تصریح میکنن که ماده امر مشترک لفظی است بین معانی خمسه، ارجاع این معانی رو به یک معنا یا دو معنا اجتهاد در مقابل نص است. پس از این که اشتراک لفظی امر در پنج معنا روشن شد، مهم این است که در موارد انبوهی از آیات و روایات به روشنی قرینه داریم که از این معانی خمسه امر به معنای طلب و به معنای دستور است. امر الناس بالافطار، امر ان یأخذ من کل بدنه بزعه، امر بالقراءه فی الصلاه و انبوه موارد. وقتی که در این موارد کثیر امر به معنای طلب بود، دو نکته و دو مطلب مهم دیگر رو در رابطه با امر به معنای طلب اصولیین ذکر میکنند. مطلب اول از این دو مطلب، آیا در امر به معنای طلب و در صدق امر به معنای دستور علو رتبه و شأن لازم است؟ امر به معنای طلب وضع شده در طلب عالی، یا نه استحلا و خود برتربینی و تظاهر به علو لازم است، یا نه در امر به معنای طلب هیچ کدام شرط نیست؟ مطلب خیلی ثمره عملی نداره، ولی حالا در حدی اشاره میکنیم بهش که روشن بشه، چون اینجا یه خلطی شده، توجه به اون خلط مهمه، به الا ثمره عملی ندارم. تا پنج قول در این رابطه گفته شده است. مرحوم آخوند مدرسه نجف، شهید صدر و جمعی می فرماین در امر به معنای طلب و دستور علو و آمر شرط است. برخی از اصولیین میگن یا علو یا استعلا شرط است. اگه علو و استعلا نباشه میشه تقاضا، میشه التماس، امر نیست. برخی مثل حضرت امام و جمعی از تلامذشون میفرماین هم علو شرط است و هم استعلا. برخی از اعلام مثل مرحومای بروجردی می فرماین در صدق امر نه علو شرط است و نه استعلا. مرحوم آخوند و اتباع ایشان که میگویند در صدق امر علو شرط است، بله چهار مطرح شد. حالا نه قول مرحوم آخوند رو داریم بررسی میکنیم. هیچ کدام شرط نیست. مرحوم آقای بروجردی بود، یک قول. هر دو شرط است، یک قول. احدهما شرط است، اینم چهار تا این. بله فقط علو شرطه دون استعلا، اینم چهار قول. حالا چهار قول نمیشین دیگه، حالا پنج قول پنجم هست، حالا من یادداشت نکردم الان ممکنه. بله استعلا شرط است، استعلا شرط دون علو داری. مثال فصول دیگر هم میگن فقط استعلا شرطه، علو هم شرط نیست. همینقدر خودش طرف اظهار خود برتر بینی داشته باشه، خودشو بلند مرتبه ببینه، امر صدق میکنه. اینم قول پنجم. حالا دقت کنید، اقوال یکم اشاره به مبنا کنیم و یه خلطی شده اینجا که اصلا نبادی بحث مطرح بشه. مرحوم آخوند و من تبعشون که می فرماین علو شرط است، استدلال می کنند به تبادر. می فرماین از امر و دستور و فرمان به ذهن تبادر می کنه علو رتبه آمر و الا امر نیست. شاهد بر این تبادر می فرماین ما دو تا واژه داریم، یکی امر یکی التماس. اگر کسی که طلب و درخواستی دارد عالی باشه، رئیس مملکت باشه، امیر باشه نسبت به رعیت، مدیر باشه نسبت به زیر مجموعش، پدر باشه نسبت به اولادش، اطلاق میکنن امر کرد، دستور داد. اما اگه شخصی دانی باشه، رعیت بره پیش رئیس مملکت یه درخواستی داشته باشه. نمیگن امر کرد، میگن التماس کرد، میگن درخواست کرد. بنابراین علو در صدق امر شرط است با حکم تبادر، ولی استعلا و تظاهر به علو شرط نیست. طلب عالی از دانی ولو با خفض جناح و با تواضع هم باشه امر صدق میکنه. دقت کنید در مقابل کسانی مثل حضرت امام و اتباع ایشون میفرماین نه، در صدق امر استعلاء هم شرط است. اگر عالی استعلاء نداشته باشه، در مقام استعلاء نباشه، امر صدق نمی کنه. درخواست، خواهش، شفاعت امر نیست. شاهدی می آورن داستانی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، داستان بریره. زن کنیزی بود که مولایش او رو به عقد عبدی در آورد، ثم صارت حرتن، زن کنیز آزاد شد. کنیز اگه آزاد بشه نکاح قبلی به ید اوست، میتونه فسخش کن. این خانم خواست نکاح رو فسخ کنه. فشک الزوج الى العباس عم النبی، شوهری خانم رو دوست داشت، رفت پیش عباس ابن عبدالمطلب به شکایت که این خانم حالا آزاد شده میخواد منو ترک کنه. آمدن پیش پیغمبر، پیامبر این خانم رو خواست، یه جمله بهش فرمون، فقال انه لزوجک، یه شوهرت بدون، طلاقش نده، فسخ نکن نکاح رو، این باید شوهرت باشه. این خانم خطاب به پیغمبر عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، جمله خبریه در مقام انشاء شوهرت باشه این امره، دستور میدید شما؟ اگه امر شماست واجب الاطاعه، بسیار خوب، من فسخ نمی کنم نکاح رو. پیامبر فرمودن بل انا شافعون، این که گفتم انه لزوجک، شوهرت باید باشه، من در مقام شفاعتم نه در مقام امر، دستور بهت نمیدم، میخوام تقاضا کنم. خانم عرض کرد آقا اگه تقاضای من نمیخوام قبول کنم، نمیخوام قبول کنم، فسخ کرد نکاح. استشهاد میکنن آقایان به این قضیه، نتیجه میگیرن امر آمر عالی همه جا به معنای طلب و دستور نیست. اگه عالی استعلا نداشته باشه، در این مقام نباشه، امر او شفاعت است و امر نیست. لذا حضرت امام و اتباعشون می فرماین در صدق معنای امر علم و استعلا هر دو شرط است. می رسیم به نقدی، نقدی می کنیم ریشه همین حرفا زده می شه. دقت کنید، مرحومای بروجردی در تقریرات اصولشون صفحه 29 مطلبی دارن، میخوان بفرماین نه علو نه استعلا در معنای ماده امر دخالت ندار. مطلبشون هم یه مقداری مندمجه، ما یه توضیح مختصری میدیم که اگر مطالعه کردید روشن بشه. ایشون میفرماین طالب و آمر وقتی میخواد دستوری بده تارتن فقط لفظ رو القا میکنه و قرائن پیرامونی نداره، میگه افعل. اینجا یا میگه آمرو که ماده هم باشه، اینجا ایشون میفرماید امر صدق میکنه. خوب دقت کنی، در پرانتز میفرماید ما قبول داریم اینجا لازمه استعمال این لفظ، کسی که در مقام دستور است لازمش اینه که عالی باشه، استعلام داشته باشه، ولی علو و استعلا جزء مفهوم امر نیست. مرتن اخرى طالب غیر از این که صیغه یا ماده رو به کار میبره دعای خیرم میکنه. یه نکاتی در کنار این امرش میاره که با تواضع همراهه، معلوم میشه امر نیست و التماس است. فقیر که میگه پول به من بدید، صیغه امر رو به کار میبره، پول بدید، ولی در کنارش چیزای دیگه میگه که معلوم میشه داره التماس میکنه، مثل بچه‌م مریضه خواهش میکنم پولی به من بدید و امثال است. مرحومای بروجردی میفرماین در این موارد روشن است که امر نیست و التماس است. صورت اول امر است، لازمش هم اینه که طرف علو و استعلا داشته باشه، ولی علو و استعلا جزء مفهوم امر نیست. حضرت امام در تهذیب الاصول صفحه 133 به کلام مرحوم آقای بروجردی اشکال میکنن، میفرماین این که شما ادعا کردید صورت اول امر است، علو و استعلا جزء مفهومش نیست، ولی لازمه گفتن امر علو و استعلاء است، اگر علو و استعلاء جزء مفهوم نیست، این لازمه از کجا آمد؟ به عبارت اخرى امام به مرحوم های بروجردی می فرمایند شما از طرفی با این لازمه مفهوم امر رو مزیق کردید، و الا اگه در مفهوم امر علو و استعلا نباشه همچه لازمه این نخواهد بود، مفهومش موسعه. این لازمه شما که تضییق درست کرد از کجا آمده؟ چاره ای ندارید؟ بگید از مفهوم امر پیدا شد. لذا شما هم به زبانی تأیید کردید علو و استعلا در حقیقت جزء مفهوم امر می باشد، ولی با بیان دیگه. اینها اشاره به کلمات مشهور است که در این باب ذکر کردم. مرحوم آقای خویی حرف جدیدی نداره، شهید صد مطلب تازه‌ای ندارن، امام هم که حرفشون اشاره کرد. خب امر بنای طلبه، طلب رو بعد معنا میکنن در جای خودش. خب حالا دقت کنید، در مرحله دوم عرض میکنیم این بحث هم به نظر ما فی محله نیست، سر بی صاحب تراشیدنه و یه خلطی شده است. به عبارت اخرى نظریه مرحومای بروجردی و مدعای ایشون رو ما قبول داریم. در مفهوم امر نه علو اخذ شده و نه استعلا، به دلیل ایشون فعلا کاری نداریم و دلیلشون هم روشن میشه. با توضیحی که عرض میکنیم اشکال امام هم با آقای بروجردی معلوم میشه بلا وجه هست. خلاصه مطلب این است که در این مبحث بین مرحله وضع و مرحله استعمال خلط عجیبی شده است. یک وقت بحث این است که مفهوم کلمه امر چیست و واضع او رو در چه معنایی وضع کرده است. یه وقت بحث این است که این کلمه که وضع شده برای این معنا چه کسی لیاقت داره او رو به کار ببره استعمال کنه، و چه کسی اگه استعمال کردی لفظ رو عقلای عالم تقبیحش میکنن. این دو مرحله با هم خلط شده. در مرحله وضع بلا شک و شبهه نه علو جزء موضوع له امر است و نه استعلا، هیچ کدام نیست. امر وضع شده برای طلب و درخواست. حالا در امر دوم هم میگیم طلب وجوبی، طلب استحبابی، قدر مشترک، اونم بحثش میاد. امر وضع شده برای دستور، یه معناش طلب است. در مرحله دوم که مرحله استعمال است، ممکنه این بحث مطرح بشود که دیگه ربطی هم به باب وضع نداره. چه کسی میتواند به دیگری دستور بدهد؟ این بحث یا یه بحث حقوقیست یا یه بحث در مرحله استعمال است. چه کسی میتواند صیغه طلب رو به کار ببره؟ خب اینجا بیاید بحث کنید، کسی که علو داره میتواند صیغه امر رو به کار ببره، دستور بده، یا کسی که علو و استعلا داره؟ للکلامه در این مرحله تتمتون توضیح پیرامونی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.